سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین العبد المؤید والرسول الامجد المصطفى المحمود الاحمد حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند انشاءالله ظهور حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ابن عساکر با سند خودش از یک رجل همدانی نقل میکنه که در همون صبح روز عاشورا که حضرت به شهادت رسید، حضرت حمد و ثنای خدا رو به جا آوردن و فرمودند عباد الله اتقوا الله، بنده های خدا تقوا داشته باشید. و کونوا من الدنیا علی حذر، از دنیا پرهیز کنید. فان الدنیا لو بقیت لأحد او بقی علیها احد کانت الانبیاء احق بالبقا و اولا بالرضا و ارضا بالقضا. اگر دنیا قرار بود برای کسی باقی بمونه یا کسی در دنیا باقی بمونه، انبیای الهی اینا احق و اولا بودن برای اینکه در این جهان باقی بمانن. غیر ان الله تعالی خلق الدنیا للبلاء و خلق اهلها للفناء. غیر از این که خداوند تبارک و تعالی تقدیرش بر این بوده که دنیا رو برای آزمایش قرار بده و خلق دنیا رو، اهل دنیا رو برای فنا قرار بده. فجدیدها بال و نعیمها مزمحل. اون جدیدهای دنیا اینها کهنه هستند، نعمتهای دنیا مزمحل هستند. و سرورها مکفهر، شادیهای دنیا تبدیل به غم میشن. ول منزل بلغه و دار قلعه، منزل قیامت نزدیک هست و رسیدنی هست. فتثبتوا فان خیر الزاد التقوى فاتقوا الله لعلكم تفلحون. باز هم حضرت سفارش به تقوا میکنن که بهترین توشه برای انسان تقوا هست. در شبهای گذشته عرض کردیم که بحث دنیا خیلی بحث مهمی هست و به ویژه در عرصه عاشورا و رغبت مردم به دنیا، دلبستگی مردم به دنیا باعث در واقع بسیاری از حوادث عاشورا شد و عاشورا رو رقم زد با شهادت سعید الشهدا و یاران سعید الشهدا. در زیل بحث دنیا یک بحثی مطرح هست به نام بحث زهد. زهد به چه معناست؟ شنیدید میگن زهد خیلی در واقع مسئله مهمی هست، یکی از مکارم اخلاق هست و زاهد بودن در واقع سفارش شده. اصلا زهد به چه معناست؟ زهد به معنای بی‌رغبتی نسبت به دنیاست. زهد تنها دست کشیدن از دنیا نیست، بلکه بی‌رغبتی نسبت به دنیاست. و این بی‌رغبتی هم در یک معنای خاصی هست، در یک جلوه خاصی هست. به معنای ترک دنیا نیست، به معنای در واقع رهبانیت نیست. اون چیزی که ما الان تو عرف بهش میگیم رهبانیت، درستش هم رهبانیت هست، به معنای تارک دنیا شدن نیست. در برخی از ادیان پیش از اسلام به دلیل انحرافاتی که ایجاد شده بود، مانند مسیحیت، اینها در واقع به دنبال این بودن که کلن از دنیا دست بکشن و تشویق میکنن افراد رو برای اینکه کلن تارک دنیا بشن. ما الان در جامعه شیعی زندگی میکنیم، در حوزه های علمیه طلبه های فراوانی وجود دارن، خب اینها ازدواج کردن، فرزند دارن. در میان مسیحیت اینطور نیست. طلاب مسیحی و کسانی که علم دین میخونند، کسانی که راهب هستند، در کلیساها هستند، اینها اغلب سفارش میشه به اون که ازدواج نکنند، تا آخر عمر تنها زندگی بکنند و در واقع این رو راه وصول الی الله میدونن. در برخی از این ادیان شرق مثل آیین هندو، مثل آیین بودا، اینها خب سفارششون اینه که افراد اگر میخوان به مدارج بالای کمال برسن دست از دنیا بکشن. برای همین در همین هند، در همین چین مرتضهای فراوانی وجود دارند که اینها در دامنه کوه‌ها زندگی میکنن، تنها زندگی میکنن و غذای آنچنانی نمیخورن، پوشاک ندارند و سختی‌های فراوان میکشند، از جامعه جدا هستند. اسلام اصلا نگاه این گونه نداره. اسلام یک دین اجتماعی هست. اسلام اتفاقا در عبادات هم به عبادت‌های اجتماعی خیلی اهمیت میده. میگه این نماز تکلیف به شماست، اما این نماز رو اگر به جماعت بخونید ثواب اون هزاران برابر میشه. حج یک عمل عبادی هست، اما عمل به شکلی هستش که افراد در واقع به شکل جمعی میان طواف میکنن، به شکل جمعی در واقع سعی صفا و مروه رو انجام میدن، به شکل جمعی در عرفات حضور دارن، در منا حضور دارن، در مشعر حضور دارن. امر به معروف نهی از منکر اصلا یک کار جمعیه، یک کاری هستش که اجتماعیه، یک تکلیف اجتماعیه. اصلا اسلام نگاهش یک نگاه اجتماعیه، فرد رو در دل جامعه میبینه، در این حال که فرد باید خلوت هم داشته باشه، باید در واقع ذکر هم داشته باشه، باید با خودش در واقع خلوت بکنه، در این حال در جامعه هم باید حضور فعال داشته باشه. امیرالمومنین از همه افراد بشر از حد بودن، زهدشون از همه بیشتر بود، خلوت داشتن، تنهایی داشتن، عشق میریختن در خونه خدا شبها. در این حال امیرالمومنین در جامعه هم حضور داشتن، اهل بیت در جامعه حضور داشتن. امیرالمومنین در بازارها راه میرفت و اگر کسی منکری انجام میداد با او برخورد میکرد. در دوره‌ای که حضرت حاکم بودن تازیانه به دستشون گرفته بودن، آماده بودن در بازار برای اینکه کسی تخلف بکنه و با او برخورد بکنن، آماده بودن برای اجرای حدود. خود حضرت خطبه میخواندن در میان مردم و در واقع جلوه های اجتماعی داشتن. بنابراین زهدی که ما در اسلام میگیم با اون رهبانیت خیلی متفاوته. زهد هیچ وقت به معنای گوشه‌گیری، عزلت و فرار از جامعه نیست، بلکه زاهد کسی هستش که در جامعه حضور داره اما نسبت به دنیا بی رغبته، نسبت به آخرت علاقمنده. یه جمله از امیرالمومنین هست که حضرت زهد رو تعریف کردن، فرمودن از زهد کلهو بین الکلمتین من القرآن، فرمودن همه زهد در دو جمله قرآن جمع شده. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرمودن که زهد یعنی این که از اون چیزایی که از دست میدی ناراحت نباشی، نسبت به اون چیزهایی که به دست میاری خیلی شاد نباشی. اگر یه منصبی داشتی ازت پس گرفتن، اگر مالی داشتی این مال در واقع ازت پس گرفتن، خیلی ناراحت نباشی، چیزی نشده، این منصبها، این قدرتها، این مسئولیتها همه مظهر امتحان الهیه، یه امتحانی از دوشت برداشته شده، اینی که ناراحت نباید باشی. اگر هم دنیا بهت رو آورده، پستی به تو پیشنهاد شده، جایگاهی پیدا کردی، وزارتی، صدارتی، وکالتی، خیلی خوشحال نباشی، تو الان بر سر جلسه امتحانی، خیلی خوشحال نباشی. اگر ثروتی کسب کردی خیلی خوشحال نباشی. ثروت میتونه مایه امتحان و آزمایش تو باشه که این ثروت رو چجور خرج میکنی، در چه راهی خرج میکنی، نسبت به بندگان خدا چه تکالیفی داری. اینه که امیرالمومنین فرمودن همه زهد در این دو جمله قرآن جمع شده. پس انسان نسبت به اون چیزهایی که به دست میاره خیلی شاد نباشه، نسبت به اون چیزهایی هم که از دست میده خیلی ناراحت باشه. خب این اساس زهد هستش. اما فلسفه زهد چیه؟ فلسفه زهد چیه؟ اصلا چرا ما باید زاهد باشیم؟ چرا سفارش به زهد شده؟ زهد در انسان یه نیرو ایجاد میکنه، یه قوتی در انسان ایجاد میکنه. انسان وقتی که نسبت به دنیا بی اهمیت باشه، بی رغبت باشه، این در واقع روحش تعالی بیشتری پیدا میکنه. ببینید روزه گرفتن باعث قوت بدن میشه، باعث قوت روح میشه، روح انسان رو قوی میکنه. انسان بعضی وقتا از بعضی از نعمتها به اختیار خودش وقتی دست میکشه، این باعث پیشرفت معنویش میشه. این در واقع مثل یک مثلا باشگاه بدنسازی میمونه، مثل یک باشگاه روح سازی میمونه برای انسان که روح انسان رو تعالی میده و به انسان قدرت ایثار رو یاد میده. این که اهل بیت وقتی قرآن میخواد وصفشون بکنه و از صفات نیکشون بگه، یکیش ایثار رو میگه. سه روز، خب بنابر نقلی که فاطمه زهرا و امیرالمومنین به خاطر تبی که امام حسن و امام حسین داشتن نیت کردن سه روز روزه بگیرند برای شفای اونها. بعد در این سه روز در واقع هم یتیم آمد، هم فقیر آمد، هم در واقع اسیر آمد در خانه اونها و اینها افطار خودشون رو در این سه روز به اینها بخشیدن. این یعنی ایثار. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینم درجه بالای ایثاره. چون وقتی شما به فقیر در واقع کمک میکنی، خب خیلی ها در تاریخ بودن، حاتم طایی ها بودن، مسلمان هم نبودن، به فقیر کمک کردن. وقتی به یتیم کمک میکنی، خب باز هم همینطور. اما اسیر، میدونید چه کسیه؟ اسیر کسی هستش که مسلمان نبوده، در جنگ به اسارت گرفته شده. مسلمانو که کسی به اسارت نمیگیره. حالا شما از عاشورا صرف نظر کنید که یک طایفه مسلمان رو به اسارت گرفتن و شهر به شهر گردوندن، اما غیر از عاشورا کسی مسلمان رو به اسارت نمیگیره. اسیر یعنی کسی که مسلمان نبوده و در یک جنگی به اسارت گرفته شده. بعد اهل بیت از قضای خودشون به اسیر دادن، خودشون گرسنه بودن، افطار خودشون رو به اسیر دادن. این روح همدردی رو در جامعه احیا میکنه. موارد دیگه هم فراوان داره. زندگی فاطمه زهرا پر از این موارد ایثاره. زندگی امیرالمومنین پر از این موارد ایثاره. نقل میکنن که پیامبر هر وقت از شهر میخواست خارج بشه، آخرین خانه خانه فاطمه بود، با فاطمه ملاقات میکرد، بعد از شهر خارج میشد. هر وقتم که به شهر برمیگشت، اولین خانهی که وارد میشدن خانه فاطمه زهرا بود. یه بار پیامبر از شهر خارج شده بودن، وارد خانه فاطمه زهرا شدن، دیدن یه پردهی به در آویزونه، حالا یه پرده معمولی. یه نگاهی پیامبر به این پرده کردن و بعد وارد خانه شدن و بعد از لحظاتی به مسجد رفتن. فاطمه زهرا از این نگاه پیامبر احساس کردن شاید پیامبر خیلی خوشحال نشدن از دیدن این پرده. حالا چیزی هم نبود، یک پارچه ای بود دیگه. اینه که پیامبر تا وارد مسجد شدن دیدن امام حسن و امام حسین این پرده رو آوردن. یا رسول الله مادر رو میگه این پرده رو در راه خدا انفاق کن. یعنی یک ایثار این شکلی داشتن اهل بیت. و این زهد در واقع روحیه ایثار رو در انسان زندگی میکنه. این یک فلسفه است. دوم بحث همدردی هست. زهد در انسان همدردی ایجاد میکنه. اینی که نقل میکنن مرحوم وحید بهبهانی اعتراض کرد به عروسش که حالا این پرده ای که به خونه زدی پرده مناسبی نیست. پسرشون رو کرد به پدر، گفت آقا این آیه که میفهمد قول من حرم از زینت الله، آیه قرآن که میفهمد اون چیزهایی که خدا حلال کرده براتون اینها رو حرام نکنید. خب ما این رو از پول حلال به دست آوردیم، این پرده رو زدیم به خونمون، از پول حرام که نبوده، از وجوهات هم که نبوده. اینو از چه جهت شما اشکال کردید که این پرده مناسب این خونه نیست؟ شون فرمود در این کربلا که ما زندگی میکنیم فقرای فراوانی زندگی میکنند، یکی دوتا که نیستن، فقیر فراوان تو این شهر داره زندگی میکنه. این وجوهات و در واقع خمس و زکات و نمیدونم رد مظالم و غیره اینم که در دست ما هست کفاف همه فقرای شهر رو نمیده. یه عده از این فقرای شهر میتونن از این پولا استفاده کنن، بسیاری از مردم نمیتونن استفاده، اصلا اینقدر پول نیست در دست ما که بتونیم همه فقرای شهر رو به حد متوسط برسونیم. منتها یک کاری ما میتونیم انجام بدیم و اون اینه که خودمون یه جوری زندگی بکنیم که وقتی که فقیر وارد خونمون شد احساس بکنه بین مرجع تقلید این شهر که وحید بهبهانی هست و خانواده او و خانواده این فقیر خیلی فاصله ای نیست، او هم در سطح فقرای شهر داره زندگی میکنه، احساس ملالت نکنه، سرخورده نشه. وقتی وارد خونه یک عالم میشه احساس کنه که نه، او هم زندگیش در حد متوسط جامعه و متوسط رو به پایین جامعه هست. اینی که این زهد در واقع در انسان روحیه همدردی ایجاد میکنه. وقتی که افراد زاهد باشن، بی رغبت نسبت به دنیا باشن، کم کم میبینید فاصله های اجتماعی کم میشه. و سوم این که در انسان روح آزادگی ایجاد میکنه، انسان آزاد میشه. گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، از هر چیزی که رنگ تعلق داشته باشه. انسان وقتی میخواد بره مثلا در استخر شنا بکنه یا در دریا شنا بکنه، بخشی از لباسهای بدنشو کم میکنه، میگه خب حالا با این لباسها شنا بکن، میگه این لباسها نمیذاره انسان راحت شنا بکنه. تو دریای معنویت هم انسان وقتی میخواد شنا بکنه این لباسهاش رو باید کم بکنه، لباسهای تنش رو باید کم بکنه. انسان با آزادگی و با راحتی میتونه در واقع غواص این دریای معنویت باشه. گفت هر کسی روی به سویی کردند، وین عزیزان رو به بی سو کردند. هر کبوتر میپرد در مذهبی، این کبوتر جانب بی جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی. ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بی دانگی. زان فراخ آمد چون این روزی ما، که دریدن شد قبادوزی ما. قبادوزی ما دریدن این لباس و در واقع کنار گذاشتن این لباس شده، این شده قبادوزی ما. یعنی لباس در واقع شده لباس و تقوا. انسان اینجوریه دیگه. اینی که ما وقتی از سید الشهدا یاد میکنیم، خب از قربتش یاد میکنیم، از مظلومیتش یاد میکنیم، اما امام سجاد از مسائل دیگه هم از سید الشهدا یاد میکنه. میگه اون لحظه‌ای که بدن شریف پدرم رو میخواستم دفن بکنم، هنوز رو شانه های سید الشهدا جای اون کیسه هایی بود که نیمه های شب میبرد در خانه فقرا، هنوز جای اون کیسه ها. حالا ببینید از حضرت از یوم الترویه حرکت کرده از مکه به سمت کربلا، نزدیک به یک ماه در راه بوده و تا مثلا کربلا بوده و اینها، ولی میگه هنوز جای اون انبانها و اون کیسه هایی که حضرت به دوش میکشید و نیمه های شب میبرد در خانه فقرا، هنوز رو در واقع شانه های پدرم مونده بود. یعنی این چیزها، اینا میشه مکارم اخلاق، اینها میشه در واقع نکاتی که انسان باید از زندگی سعید الشهدا بهره بگیره و در این مسیر حرکت بکنه. اگر ما بخوایم در واقع احیاگری داشته باشیم در بحث عاشورا، باید این مسئله زهد رو جدی بگیریم. یعنی که شما نگاه کنید از حرکت کاروان سعید الشهدا، شما یک مورد نمیبینید که بگن تجملی وجود داشت در این کاروان، امکانات آنچنانی وجود داشت. به عکسش در سپاه دشمن همش در واقع امکانات بود، همش در واقع سفارش به دنیا بود، همش دنیا خواهی بود. یعنی که خولی گفت به زنش که ثروت دنیا رو برات آوردم. گفت چی آوردی؟ گفت سر حسین ابن علی. گفت مردم میرن برای زنهاشون طلا و جواهر میرن، تو رفتی سر پسر پیغمبر رو آوردی. گفت نمیدونی برای این سر چقدر قیمت گذاشتند. اینی که عصر عاشورا خولی سر مبارک سعید و شهدا رو گذاشت داخل خورجینش، به سرعت حرکت کرد به سمت کوفه. بعد نقل میکنن دو سه بیت شعر میخوند، این شعر خیلی عجیبه، میخوند املع رکابی فزتن و ذهبا. میگه عبیدالله رکاب اسب منو پر از طلا و نقره کن. برای چی؟ انا قتلت ملکن محجبا، من یه پادشاه خیلی وارسته و بزرگ رو کشتم. چه کسی رو کشتم؟ قتلت خیر الناس امن و ابا، من کسی رو کشتم که بهترین پدر و بهترین مادر رو داشت. یعنی میدونه که او کسی که داره میکشه و سرش رو بریده و داره میبره به سمت کوفه، بهترین پدر رو تو عالم داره که امیرالمومنین، بهترین مادر رو داره فاطمه زهرا، ولی با این حال سر او رو داره میبره به سمت کوفه برای جایزه. ببینید چقدر انسان شنی، چقدر پست میشه. یه قتل تو خیر الناس امن و ابا، این شعری میخوند که شعری بود که در واقع تو راه داشت میخوند. عصر عاشورا یکی از دخترای ابی عبدالله میگه یه نفر آمد و شروع کرد این طلاها و جواهرات رو از دست و پای من خارج کردن. بعد دیدم داره خودش گریه میکنه. گفتم چرا داری گریه میکنی؟ پس گفت شما بچه های پیغمبر هستید. گفتم خب تو که میدونی ما بچه های پیغمبر هستیم، چرا این طلا و جواهرات رو از دست و پای ما خارج میکنی؟ گاخه اگه من این کار نکنم یکی دیگه میاد این کار رو میکنه. ببینید چقدر دنیا خواهی، مسابقه قدرت، مسابقه دنیا تا کجا. میدونه داره گریه هم میکنه، میدونه اینا بچه های پیغمبره، ولی باز داره برای کارش توجیه میتراشه. اینی که اینجور بعضی وقتا ثروت و دنیا دست و پای انسان رو میبنده. خب عرض من تمام باشه. امشب میخوایم روزه دیر راهب رو بخونیم. شما میدونید این سر مقدس سعید الشهدا در این مسیر طولانی جاهای مختلف رفت. تنور خولی یک نمونش بود، مجلس عبیدالله ابن زیاد و جسارتی که عبیدالله کرد به سر مقدس حضرت. بعد در این منازل فراوان سر ابی عبدالله رو در بعضی جاها میگذاشتن مثلا روی زمین و صبح میبردن. الان در حلب یه جایی هست به نام مشهد النقطه یا مشهد الرأس. اینجا یه جایی بوده که سر مقدس ابو عبدالله رو شب روی سنگی گذاشتن و بعد صبح در واقع بردن. حالا یه قطره از خون سر مبارک سعید الشهدا روی این سنگ مونده و بعد اونجا یک مکان عبادتگاه شده، زیارتگاه شده، تا الان هم هنوز برقراره. فراوان خب سر در واقع روی دروازه شام نصب شده بود، چند روز برگردن اسب بود، بعضی جا گفتن روی درخت این سر را آویزون کرده بودن. تو خود خانه یزید، سردر خانه یزید بود، یک روز دو روز این سر آنجا بود. حالا تو مجلس یزید، جسارت‌های یزید بماند. برای همین چیزهای در واقع یک زیارتگاه های تو راه ها هست به نام رأس الحسین. فراوان هست، در سوریه هست، در فلسطین هست، در لبنان هست، در عراق هست. اینا فراوان هست که در واقع همه جاهایی هستش که سر مقدس سعید الشهدا رفته و پرتو افشانی کرده این سر مقدس و باعث هدایت خیلی ها شده. یکی از جاهایی که وارد شد این در واقع کلیسای این راهب بود که حالا یک ماجرایی داره و این ماجرا رو چند نقل هست. یه نقل، نقل مرحوم ابن شهر آشوب هست که از این در واقع ماجرا پرده برداری کرده و یک زوایایی رو از این موضوع گفته. من یه اشاراتی میکنم و یه مژده‌ام به شما میدم که سرور عزیزم حاج آقا مرتضی طاهری یه شعری هم گفتن برای همین دیر راهب و جدید گفتن که انشالله این شعر هم قرائت میکنن و حظ وافر انشالله خواهیم برد. در اینجا آمده لما جا او به رأس الحسین و نزل او منزلن یقال له قنسرین، میگه تو یکی از منازل راه که نامش قنسرین بود سر ابا عبدالله اونجا حضور داشت. اطلع راهبون من صومعته الی الرأس، میگه یک راهب مسیحی مطلع شد که سر سید الشهدا اونجاست، نمیشناخ سید الشهدا رو. فرع نور انساط ان یخرج، دید یه نوری در واقع ساطع شده به سمت آسمان. و یسعد الی السما، بعد میگه چه کار کرد؟ فعطاهم به عشرت آلاف درهم و اخذ الرأس، یه رفت پیش این کسایی که مسئول حفاظت از این سر بودن و به اینها 10,000 درهم داد، گفت این سر رو به من بدید. و ادخله صومعته، این سر رو وارد صومعه کرد، وارد کلیساش کرد. و سمع صوتا ولم یر شخصا، میگه یه صدای این راهب شنید اما شخصی رو نمیدید. قال توبا لک، بهش میگفتن توبا لک و توبا لمن عرف حرمته، خوش به حال اون کسی که حرمت این آقا رو میدونه. فرفع الراهب رأسه، میگه راهب این سر رو برداشت. و قال یا رب به حق عیسی تأمر هذا الرأس به تکلم می، خدایا به حق عیسی قسمت میدم که تو یه امری بکن به این سر که با من صحبت بکنه. فتکلم الرأس، میگه سر ابا عبدالله شروع کرد باش صحبت کردن. و قال یا راهب، راهب ایو شیء تورید، حضرت فرمود چی میخوای از من راهب؟ قال من انت، راهب گفتش آقا تو کی هستی؟ اینجا حضرت 3-4 تا از صفات خودشون رو گفتند و حالا میخوام عرض بکنم این صفت آخری ببینید چقدر مهمه. عرض من تمام باشه، میگه سید الشهدا فرمود انا ابن محمد المصطفی، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمه الزهرا، انا المقتول بکربلا، انا المظلوم. اما این صفت خیلی صفت بزرگی که اینو امام سجاد اون لحظات آخر رو قبر سید الشهدا با انگشت سبابه نوشت. انا العطشار.